خب الحمدلله که خداوند توفیق من داد ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا رو سلام الله علیها در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها سپری کردیم و حضرت حجت الاسلام و مسلمی ادای مسعودی روریت محترم آسمانه فرمودن که جمعه را هم یعنی امروز هم مجلس داشته باشیم، ما هم اطاعت کردیم و امروز که روز مولای ما امام زمان علیه السلام است دیروز یه صحبتی داشتیم. بد نیست که اون صحبت چون برای جوانان عزیز مفید است و اجدتا عبارت و از بالاتر از مفید هم بگیم ضروریه، همون رو یکنری تعقیب بکنیم و مختصری مصدده بشیم. دیروز حضورتون از تنظیم که اهل بیت شباهت به قرآن دارن و یه توضیح زیادی دادن در مورد تفاسیر و توضیح دادن در این که علامه بزرگوار آقای طباطبایی رحمة الله علیه چرا موفق بوده و اون همه ذرائعی که در هیچ تفسیری سابقه نداشته ایشون آورده و بالاخره محرمیت قرآن و اهل بیت از یه سنقدر و با اون توضیحی که دادن. حالا تصمیم این مطلب رو انشاءالله عرض میکنم که گفتم این برای عزیزان جوان ضرورت و اون این است که ما الحمدلله خدا مرحمت فرموده شیعه هست محب اهل بیت هست عاشق هست و این محبت و این عشق باعث می شود که انسان در این فکر بیفتد که چگونه به این محبوب برسد و هم یک عاشق و محب همین است و چون محبت داره و چون عاشق هست و میخواد هر عنوان به این محبوب برسد بنابراین به طرق عدیدهی متوسل می شود و به قول معروف این در اون در می شود و می بینم همین طور هم. یعنی هر کجا این عشاق احتمال می دن که اونجا شاید محبوب را ببینن به مطلوب واصل بشن اونجا می رن و روی این حساب شد محبتند و عاشقند و یک عزت شیاد و یک عزت بیتقوا این عشق و محبت رو مشاهده می کنند بنابراین به تعبیر خود بنده زیاد این تعبیر رو به کار می برم دکان زیاد باز می شه دکاندار هم زیاد می شه و چه کنید. حالا این مباحث رو بنده در صحبتم به جایی رسوندن و این بسا بعضی از عزیزانم بودم شنیدن و این بازم عرض می کنم این تکمیم مباحثه. یک دفعه ما بحثی داشتیم و جماعت زیادی از طلبه های عزیز اساتید محترم که معمولا بینفخ مجلس هستن و ما در بهادن نورانی اونها درسی پس میدیم بودن که اصلی رو بنده عنوان کردم که این بزرگان ما که به مقام شامخ عرفان حدیثی رسیدن نه عرفان مصطلح هر چیزی را که ما عرفان نمی نامیم توجه فرمودید بدبختانه متاسفانه یک خیال میکنم که هر کس که لقب عارف به او داده شده دیگه اون مقدس و هر کتابی که عنوان کتاب عرفانی داره
اون مقدسه
و گاهی در بعضی مراکب نش بنده میرم میبینم 50 عنوان کتاب هست، عنوان همه عنوان ارفانی. حالا بنده خدای تشنه ایش نه استاد دیده نه سابقه داره، اومده اونا را میخره، حتی بعضی اصلا بیماری های روحی گرفتن، چون آخه 50 عنوان که داره هر کدو بینه یک سو میکشن نوانی ارفانی غیر اهل بیتی یک نرچه رشته های مختلف داره. حالا نمیشه همه هر کار در یک ساعت در نیم ساعت در اجمال مطلب این هست، اونهایی که به مقام عرفان حقیقی رسیدن یعنی از مسیر اهل بیت علیهم السلام آمدن، چون اگر کسی از غیر این مسیر بره مثل حشرات میمونه. خیلی معذرت میخوام، گفت که گر گلابی را جعل راقب بود اون دلیل ناگلابی میشود، اگه اون حیوان بره دنبالی شیشه به همون دلیل بدون که اون گلاب میشه. اون های که دنبال اهل بیت هستن اونها رو که زنبور هستن روی گلها میشینن شیره بگیرن. ها اون عرضم در اینجا اونهایی که به مقام شامخ عرفان رسیدن اونا حرکت هم در اونجا سهر اول عالم بودن، مجتهد بودن، ثم عارف بودن. این بنده اصرار دارم که به عنوان یه طلبه لاقابل به عنوان شاگرد امیر شماها این در ذهن جوانها باشه، خیال نکنم که هر کسی قیافه ای گرفت یه آبی کشید یه سر تکون داد یه دیگه حافظ خود شد خود رسول عارفی، اینطور نیست. آخه زحمت میکشن. ببینید آقا اینا که میگم به مقام شامل رسیدن مجتهد بودن، عارف بودن، خود معارف بودن. و هر کدوم که ما الان میخواییم حساب کنیم دیگه اسم احمدونه که نمیشه بود. مرحوم آیت الله خدریای قاضی مجتهد جاید و تقلید بود به این دلیل هر لاغل دیگه. حالا یه مطالبی هم هست در بیان میگن اعلم هم بوده، خدا میدونه، من دیگه نمیدونم که این مقدار هست. الله و سنگولی همدانی که واقعا جمال سالکین بوده، آقا من بارها عرض میکنم یک مدرسه یه دبیرستان یه دانشگاه یه دو سه تا شاگرد ممتاز داشته باشن میرسه سرت برام میدازن میدم به مجله روزنامه سر صدا آماین به سابقه ای داریم مرتب مطرح میکنن ملا سنبولی همدانی دست تنها. ببینید یک کلمه هست در جوار حضرت عرض میکنم دست تنها یه پیر مرد یه مش پوست استخون 300 نفر از اولیا را تربیت کرده، اینقدر قدرت داشته. این مرد مجتهد بوده، ثم عارف بوده. الان در کتابخانه بنده کتاب القضاء ملا سنبولی همدانی که از روی خط خودش عکس گرفته شده موجود است، دو جلد کتاب القضاء داره، برو بخون ببین چه ملایی بود. آفید حسین درود آبادی مجتهد بوده، ثم عارف بوده، صاحب هر کنم که شرط دیار آمزجاده ها ملکی مجتهد بوده، فقیه بوده. سید محمد سعید حبوبی که گمنامه، من نمیدونم چرا ما بزرگانمون را نمیشناسیم که چقدر این مرد بزرگ بوده. سید محمد سعید الحبوبی که عرب بوده، از شاگردان زبده ملا حسین قلی همدانی بوده که از بزرگان فقها بوده و از نظر شعر و ادب هم وقتی که بوده میگفتن بزرگترین شاعر عرب، شعر میگفته، گاهی توفگان شوهاش میمدن ازش میگرفتن میبردن که بعد سنین پیری که میرسه عبدالعزیز جواهر کلام نوه صاحب جواهر به فکر میفته که بره این متفرقات رو جمع کنه و میره جمع‌آوری میکنه و دیوان
محمد سعید حقوبی چاپ میشه که از نظر شعری یه شاعر ساحریه و از نظر علمی فقیه یک مشتهره. امام منتظر معروف را که فرموده بودن رضوان الله علیه که از کنم من که از مسجد از مدرسه بیزار شدم و در مشهده به روی من باز کنید از این حرفا که ما هم بشکنم شعرو این روز جمعه عرض میکنم. بعد یه مش مقدس بنده میدم گاهی تلفن میکردن که هر آقا ایشون نمیشد این حرفا را نگه، میگفتم بله دیگه باید از حضرت عالی کسب تکلیف میکرد مرد به اون بزرگی. آخه ببینید یه عده واقعا خیلی مقبولن، آخه آدم باید بالاخره یه چیزی داشته باشه، آخه یه رشته وارد بشه، اگه در رشته ادب وارد بشه ابن باز این حرفا زدن. اما سید محمد سعید حبوبی عین امام شعرهایی داره، حتی در یکیش هم میگه خیال نکنید این شراب که ما میگیم همون شرابه که من حالا نمیخوام بخونم، مطلعش اینه میگه لا تخل ویک و من یسمع یخل، میگه خیال نکن وای بر تو هر کس همین حرفای ما را بشنوه خیالایی میکنه، ولی نه خیال نکن چشمت باز بشه. لا تخل ویک و من یسمع یخل اننی بر راه مشغوف الفؤاد، خیال نکنی ما دنبال هم شراب هست به چیز دیگه میگیم. حالا بالاخره یه همچون شخصیت های دست رو هر کدوم نگذاری بیده مشتهد بوده، عالم بوده، پشتوانه داشته. اگه کسی عالم نباشه بعض اسرار رو متوجه نمیشه، اصلا سرگردان میشه. توجه فرمودید اینا که اینقدر قوی هستن برای اینکه عالم بودن، بزرگ بودن، و الا اگر عالم نباشه بخواد از کنم که بیش از حد خودش را بره اصلا میفته، عین یک گنجشکی که یه مرغی که هنوز پر در نیاورده میخواد پرواز بکنه. میگن که یه نفر اومد پیش مرحوم آیت الله حاجی جمال گلپایگانی رضوان الله علیه که یک شخصیت هایی هم که الان باید اسم ببریم همین ایشون بودن، مجتهد و ثم عارف، گفته بود آیه دستور رو مرحمت کنید، اونم یه دستور بهش داده بود. بعد رفته بود عمل کرده بود، دیده بود که همه جا حاجی جمال رو داره میبینه، تو دیوار، سقف، زمین، آسمان داشته دیوونه میشده. اومده بود آقا ما این کار رو کردیم همه جا شما رو میبینیم، فرموده بود یه نبخواد بکنیم پس معلومه نمیتونیم. خلاصه اینا دیگه بازی چه نیست هر کسی وارد بشه، الان متاسفانه اینطور نیست. من دیروز اشاره کردم گفتم یه عده از محبت مردم سوء استفاده میکنم، توجه فرمون. یه وقتی یه نفر اومد پیش ما که آقا ما یه جلسه ای داریم، خیلی خلاصه افراد ممتاز اونجا میان، همه قدوت العارفینن، زبدت السالکینن. حالا بنده الان هم چیزی نمیفهمم، نمیگم میفهمم، حالا اون وقتا جوانم بودیم، بالاخره به رسم جوانی چنان که افتد و دانی خلاصه ما هم رفت. دیدم آقای مش نشستن التماس دعا، هیچی، پیرمرد نشسته بود باور بفرمید عرب ببلد نبود، محاسن بلند دیم بهش گفتن ایشون چه کار است در چه رشته وارد، گفت آجا خوابای خوبی میبینه. گفتم برادر من جمع کنید این بسند، جمع کن بابا جان، مخواهی راه بری سلوک بکنیم، مگه میشه با این بازی آدم راه بره. و بالاخره یک نتیجه بگیریم از این بعد، چون دیروزم صحبت محرمیت اهل بیت بود، آقا اینا بخان یه آدم واجد شرایط محرم میشه. بله یه قضیه براتون میگم بعد از اون این حدود محرمیت رو عرض میکنم. حالا اینو سربسته میگم، یه شیخی بود شاید مثلا 30 سال بیشتر اینطور بنده اینطور نقل شده برام فهمیدم، یه امامه خیلی کوچیکی میبسته و هر کدام اینطور که گفتم بنده ممتاز خدا ده. البته این هست که بعضی از اینها برای اینکه خودشونه بشکنن یعنی در حد اعتدال ها اینا رو عنایت بفرمید، خود شکستن علا ضروب و انواع به دستور یک عالم ربانی در حدی که خلاف شر نباشد هم خودشو بشکنه خیلی مسائل پیش میاد، اونم با دستور استاد نه از پیش خودش. نقل میکنن که البته بین عوام الناس مشهور، خیلی ها با آب و تاب ذکر میکنن بیچاره ها، میگن که شیخ بهایی رفته بوده دیده بوده که یکی از عرفا قافلش بسته در دکون کبابی و بالاخره سر کباب میخوره، رفته بوده این سعی میزد به قافل که بلکه این عارف بیاد بیرون یه دنه بزنه در گوشه این یه حالت عرفانی پیدا کنه. ببینید چقدر ساختن جر کردن. بعد دیگه اونم از همون جای کباب میخورد گفت شیخ مرامتو میدونم با قافل ما سر به سر نذار. نمیدونم یا این که در بعضی کتبی که عرض میشود که منحرفین نوشتن، حتی دیدم نوشته که مرشد میتونه حتی مرید رو برای دزدی بفرسته که بره کتک بخوره، نه که به دزده ها همون جا آیت بیان بگن آیت اینجا چیکار میکنی، یه سمده بزنن در کششو این عرض کنم حضورتون که صفت تواضع پیدا کنه. یا می نویستم باز بعضی ها رفتن تو حمام عمدن لباس دیگری را پوشید آمد بیرون یک دست محکم در حمام کتکش زدن که این تواضع پیدا کرد. خب این دنیا میشه که آخه خلاف شرع بکنی که به یه جایی برسی؟ تصرف در مال غیر خلاف شرع دیگه اینطور نیست بدون اذنش. اما در شیعه در سطوح بالا زیر نظر استاد دستورای بیدن که هم طرف میاد پایین تواضع پیدا میکنه و خلاف شرع مرتکب نمیشه که اینجا قضایای هست. خلاصه این شیخ ظاهرن از اون مقوله بوده یه چیزای بیچیدگاهی مردم چه میدونن آشقی کتاب چنده، مثلا این چنده اون دفتر چنده. یک نفر بند خدا بود که از نظر علمی بالا بود، اون تا میدونید که آدم علم داشته باشه یا مال داشته باشه تقوا نداشته باشه مغرور میشه. ان الانسان لیخغا از رعاه استقما. بعضی اینطور ترجمه میکنن، میگه که انسان طغیان میکنه اگر بی نیاز بشه. هر کس این آیه رو اینطور ترجمه کنه در ماه مبارک رمضان قطعا روزش باطله. چه خدا اینطور گفته انسان طغیان میکنه اگر بی نیاز بشه؟ خدا افتاده بیزنه میگه انسان بی نیاز میشه؟ گفت که اگر اون ترک شیرازی، گفت ترک شیرازی نمیشه. آقا انسان چه بی نیاز میشه؟ سیه روگی ممکن در دو عالم نشد هرگز جدا والله اعلم. شما دیگه استاد تمتون افعال قلوب دو تمثل برمیدارن. اگه شما بگی رأیت و زیدن این از افعال قلوب نیست، یه مفعول برمیشه تمام شد. اما رأیت و زیدن صابرن بیش از افعال قلوب و جست و درهمن این فعل جواره یعنی خم شدن درهم رو برداشتن درسته، ولی وجد زیدن عالمن میشه از افعال قلوب. اینجا از افعال قلوبه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. تقدیر جمله این است که ان الانسان لیطغى اذا رأى نفسه مستغنیة. تقدیرش اینه، دو تمثل داره از افعال قلوبه. یعنی اینجا بی نیازی رو نسبت میده به عینک خودش، اگه خودش خیال کنه بی نیاز شده به این لادم بی نیاز نمیشه که. همون که یه صندوق سند مالکیت داره تو خونش دماغش بگیره جونش در میره، کجا بی نیازه؟ چه بی نیازی؟ بله البته ما میدونیم که پول مال ثروت طغیان میاره، اما قرآن در عین حال که میخواد تثبیت کنه که اونا طغیان میارن در عین حال به گونه حرف میزنه که ما بدونیم که غنای حقیقی برای بشر نیست و این غناها غنای موهوبه. به هر حال اون آقا علم داشته که تقواش کم بوده، میگن که خیلی بلند بلند صحبت میکرده، وقتی درس میگفته خیلی با غرور سیدم بوده بنده خدا. بعد بالاخره اون شیخ مهاجرت کرد رفت مشهد، یه مدت بنا بود که مثل اینجا خدمت حضرت باشه اینجا کریمه اهل بیت، و اینطور شد بود که یه مدت هم بنا بود بره خدمت حضرت باشه، حضرت رضا سلام الله علیه باشه، خدمت برادر باشه. اینا یه اسرار یه مطالبیه. خدا انشالله همه ما را از این خاندان بهره‌مند خدا معرفت اینا را در دلهامون زیادتر کنه. بله خلاصه اونجا همون کتاب و بساط کرده بود و یعنی این دژی بود براش، یک قلعه‌ای بود که کسی بشناسه مزاحمش نشه. بعد این آقا که مجتهد بود، عالم بود، که خیلی هم از کردن مغرور بود و من خودم دیده بودم اون آقا را، جهیر و صوت هم بود خیلی، ده حرف بیزد مثل اینکه بلندگو داره مثلا ها اینطوری، خیلی مغرور متکبر، اعاذنا الله. یعنی شما طلبه های جوان رو بدونید که تکبر مفتاح تمام شر هاست. بخوای قیافه بگیری، منتظر سلام بشی، نستجیر بالله، نستجیر بالله، تواضع، تواضع. و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا. اونجا بساط فهم کرده بود این آقای مغرور، مثل این که شاید اینطور بوده که 5 حاجت روحی و درونی پیدا میکنه. البته سید بوده، بالاخره یه خیری داشته، اهل بیت خواستن دستش بگیرن، ولی بعضی ها اینطور دستگیری میکنن دیگه. 5 حاجت در باطن اسیر بوده، بعض حاجت ها هست آقا، بعض نیاز ها هیچ که نمیتونه برطرف کنه، ظاهر امرینه. یه وقت آدم مغروزه، خب یکی پول میده درست میشه، منزل نداره، بالاخره یه جوری درست میشه، ولی یه عقده هایی در درون هست که فقط باید خدا دست آدم بگیره و پول و مال و هیچ درست نمیشه. میدم مثل اینکه از اونا بوده. این میگه که دیدم سید اومد، ما هم حالا سر بساط کتابیم، اومد و گفتم آقا سید سلام علیکم، بینم که دیگه اصلا باج به پلک نمیدارم، این شیخ اعتنا نمیده. گفتم سید بیا امروز، حالا خیلی معذرت میخوام دیگه تعبیر خیلی قبیحه، از خر کذا بیا پایین اینطوری. بله بله. خلاصه گفت که چیکار کنم. گفتم در حجره ما نزدیک حرم هم بود، یه چایی بخوره نداره، چی میشه؟ علم کم میشه؟ آینه میگه بردیم حجرمونو، میدم از را رسیده، بالاخره استحقاق چایی داشت با همین تکبرش، چای خود چایی بخوره. یه چایی بشتادیم، میگه خورد و گفت عجب چایی خوبیه، یکی دیگه بده. یکی دیگه که داد، گفتم حالا سید برای چی مدی؟ گفت تو چیکار داری؟ حالا چی آخه برای چی مدی؟ گفت بابا 5 درد درونی دارم، اومدم خدمت آقا. گفتم که حالا اگر من این را از آقا از همین جا که تو حجره بگیرم چی میگی به من؟ و اگه تو همچه کاری میتونی بکنی؟ و حالا شاید بتونم. گفت خب بگیر. میگه بلند شد، دست گذاشت رو سینه سید، گفت یا علی ابن موسی رضا. سید گفته بود این 5 عقده همون جا باز شد، تمام. بعد مثل این که افاده حضرت اینطور شده بود، بعد یک کسی میگفت وقتی قم آمده بود سید، میمد حرم حضرت عبا سرش میکشید، احتمالا از خانم خجالت میکشیده، توی عمری تکبر و سر صدا بود دیگه، افتاده بود. توجه فرمودید؟ یعنی یه وقتای افراد اینجوری مادم میبینه که عنوانی القابی ندارن، اما همون هم عالمه، همون هم عالمه، دستوره. توجه فرمودید؟ از این دستورها گاهی داده میشه و عرض کنم حضورتون برای این که حالا شخص عنوان نداره، القاب نداره، این قاعده ما نقض نمیشه. توجه فرمودید؟ یه عالم بزرگی رو بنده سراغ داشتم که از اینم حتی بی عنوان تر بود، ولی رجلی بود برای خودش، ولی هیچ عنوانی نداشت. یک آقایی از اولیاء پروردگار بهش دستور داده بود که باید همینطور باشی، بی عنوان باشی، سر صدا نکنی. خیلی خوب، پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اینایی که به جایی رسیدن عالم بودن، حالا بحث پاکیزگی رو بعدا عرض میکنم، مجتهد بودن، بزرگ بودن، ثم عارف بودن. یعنی میخوام بگم شما جوانها یک قدری مشکل پسند باشید، یک خود مشکل پسند باشید. این طور نیست که در هر کس برسه آدم بره زیر چتر او. توجه فرمودید؟ خب و اما قسمت طهارت و پاکیزگی که دیروز گفتیم، چه در مورد قرآن چه در مورد اهل بیت، لا یمسحو الا المطهرون. خب این در اول طهارت نباشه، هرچی هم باشه باز محرم نمیشه، و اما مخمیت گفتیم که مراتبش عرض میکنیم. یه وقتی حدیثی بنده پیدا کردم از کتاب کافی، از نظر تحقیق اینم بگم برای شما، جلسه من جلسه علمیه، گاهی ما یه حدیثی رو در یه کتاب درجه سه میبینیم که معتبر نیست اما برامون فایده داره. چرا؟ برای اینکه این بودن حدیث رو به ما ارائه میکنه، اونو در دست میگیریم، میریم سراغ منابع معتبر. اگر از منابع معتبر پیدا کردیم، این کتاب درجه سه در واقع راهنمای ما بوده. من این حدیث رو اول در یک کتاب درجه سه دیدم حدیث عجیبه، منو منقلب میکنه، اما من به این کتاب نمیتونم اعتماد بکنم، چه کنم؟ من حدیث رو در دست گرفتم، رفتم خوشبختانه دیدم در کافی هست حدیث، و اینو در یه سخنرانی گفته بودم توی نمایشگاه کتاب انسان. داشتم میرفتم دیدم که دو تا خواهر با عجله اومدن جلوی من گرفتن که شما یه حدیثی گفتین و گفتین در کافیه، اینجا الان قرفه کامپیوتر هست، میگن همه احادیث شیعه را دادیم به کامپیوتر، رفتیم ولی این حدیث شما را گفتیم کامپیوتر صفر نشون داد. گفتم نه، این کامپیوتر کذاش کم بوده، این زودی باور نکنید که همه احادیث شیعه را دادن به کامپیوتر، علم غیب چنین رو باید کذابش بدن دیگه. گفتم فعلا کامپیوتر طلبه ها بهتر کار میکنه. بیاد من بگم حدیث در کافیه، برید نگاه بکنید. حالا شاید یادش رفته نبیدم بگم حدیث این بودا که در باب الحجه هست، البته مختصر شرح میکنم، از اون احادیث پرسره که یه کسی میگه که حضرت صادق علیه السلام، آقا بالاخره چه کسی از این اسرار شما میتونه بهره ببرید؟ چه کسی به شما بهرم میشه؟ بالاخره چه باید کرد؟ از چکار کنیم؟ این در اون در بزنیم بریم همه رو به عنوان استادی بپذیریم اسیر بشیم؟ نه، حضرت فرمود من شئنا. آقایون این جمله چقدر کوتاهه ولی یک دریافته، بگید من شئنا هر کس که ما بخواییم. بله، باید برگردیم به دامن اینا و ناله کنیم، تضرع کنیم. من شئنا شوخی نیست، امام معصوم میگه هر کس که ما بخواییم، منتظر هر چی هست سر همون من شئنا، که دیگه اینا تبعیض قائل نمیشن. یه حسابهای دقیقی هست، اینها محرم میکنن کسی رو و اسراری بهش القا میکنن، و اگر دیدن این شخص خوبه راه اینها رو میپیماید، و اما مصلحت نیست که محرم بشه، محرم میشه ها، منتظر به خودش اعلام نمیشه. بعضی ها محرم میشن بهشون اعلام هم میشه، میفهمه، بعضی ها محرم میشن بهشون اعلام نمیشه توی مصلحتی، اما عوضش اینها رو از جزندا، از انحرافات نگه میدارن. و یه مثال ساده داریم در اینجا، خیلی ساده است. ببینا یه وقت کسی بیداره، نشسته با جماعتی صحبت میکنه، مثلا یه خطری پیش میاد، یه سخت مهد بریزه، ماری، عقربی، میبینه دیگه بلند میشن مکان رو عوض میکنن، ولی یه بچه اونجا خوابیده دیگه از همه جا بیخبره، اینو در میدارن میگن سخت میریزه نره بر اینجای دیگه، در حال خواب رو دست بر میدارن میدارن اتاق دیگه، بچه صبح بیدار میشه داستان رو برش میگن که دیشب سخت باش میره ما تو رو آوردیم. اینو سردسته میگن دیگه، شماها بعد اهل علم استادی، العاقل و تکفیه الاشاره. یه عده از این شیعیان که صلاح نیست بهشون گفته بشه شما محرم شدین، مثل بچه خواب‌آلوده میمونن، اینا را تو دست میگیرن اهل بیت، از جزند نگه میدارن، وقتی در برزخ رسیدن در برزخ بهشون حکایت میکنن ببین تو مخواستی اینطوری بشی ما نذاشتی. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، شاید یه مصداقش این باشه، فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون. پس بنابراین وظیفه بندگیه، سرد باید به نصف این بنده خدا بشی. حالا بهت میگن محرم شدی، نمیگن دیگه، اینا را کار نداشته باش. ما آمدیم به این دنیا بنده خدا بشیم، وظیفه بندگیه. و اون حدیث معروف را
براتون خوندم در کتاب تهذیب، گفت ما علی المکتسب. ببینید وظیفه کاسب چیه؟ این کاسبا انشالله خدا به کسبشون برکت بده و انشالله روزی حلال اینا رو بهرمند کنه، عیب نداره ها. حالا آدم یه تابلوی خیلی خوبی بزنه، تبلیغات بکنه، نه کار با این ندارم. حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، این گفت ما علی المکتسب، وظیفه کاسب چیه؟ دیدید بعضی از اینا مثلا یه دمه دارن یه کسی میذارن میگن که آقا بفرمیدم، خانم بفرمید، از این کارا بکنن نکنن چه بکنن؟ حضرت یه جوابی داد، منتها چون کلمات اهل بیت مثل قرآن میمونه، بنده بعد کاسب آخرت را از این حدیث گرفتم ولو به تدایی معانی. دقت فرمودید؟ حالا به زود، حالا نمیگیم امام کاسب آخرت رو میگه، به واقعیت همینه. ما علی المکتسب، آقا وظیفه کاسب چیه؟ فرمود که ان یفتح بابه و یبسط بساطه. آقا اینقدر آدم آرام میشه، خدایا ببین در باز کنه بساطه پهن کنه. برادر من کاسب آخرت هم همینه، کاسب در خانه اهل بیت هم همینه. ببین دلت نخواد صاحب کرامت بشی، دلت نخواد چی بشه، چی کار داری با این چیزا؟ ببینید فقط باید در باز کنیم، بساطه پهن کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، خدا نصیبت کرد برکت نماز خوندی، منتظر نزول جبرئیل نباید باشی. همین تفاش کرد، بساط رو پهن کن، در رو باز کن، بساط رو پهن کن. برای همینم هست که اون حدیثی که من برای رفقا بعضن میخونن که یه دخیال میکنن که مثلا این یه دستوریه، بس اینکه از من برآمدم پایین، آه کجاست، چجوریه، چی بخونیم، از این عوام بازی ها که دیگه جورمون به لب رسیده، هیچ به معانی توجه نمی کنیم که اصلا اهل بیت چه خواستن از ما. من فقط یه جمله میگم، اون حدیثی که می فرماید در جوف شب نماز بخونه سرش بذاره به سجده 10 دفعه ماشاءالله بگه، توجه کردی؟ 10 دفعه ماشاءالله یعنی چی؟ خدا به ملائکه میگه که چی بدم به این بندم؟ میگن خدایا عقل ما نمی رسه. چرا؟ بیان عقل ما نمیرسه، چنین بنده تا ثواب داره. ماشاءالله با جانش میگه، یعنی ما آمدیم بساط رو پهن کردیم، صورت به خواد گذاشتیم، در این حال از تو طلبی هم نداریم، هرچه خودت میخواهی بده. زبان حال بنده اینه، هرچه خودت میخواهی بده. خب بس دیگه، انشالله امروز همان مورد اشراف امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. السلام علیک یا صاحب الزمان. اینجا هم همین رفتار رو میکنیم، میگیم آقا هرچی میخواییم روز ما مرحمت کن، خودت میدونیم طلبکار نیستیم. چی ما 3 روز 4 روز آمدیم در عزای مادرت نشستیم، طلبکاری نمیتونیم بکنیم. آقا حیل آقاست، اشراف داره برای مجلس. شما میدونید که من مجلس گرم کن نیستم و از اونا نیستم با آبروی اهل بیت بازی کنم، خیلی بازی میکنم، خدا نکنه اون روز من بمیرم بهتر از این کارا بکنم. از خدا خواستم که هر وقت بخوام از اون کارا بکنم یه روز قبل از اون بمیرم. ما چیکاریم با اهل بیت بازی کنیم؟ نمیدونین آقا برای مجلس گرم کردم چقدر خلاف شرع میکنم، چقدر خلاف شرع، از خدا گرفته تا تمام اولیا با همشون بازی میکنم که مجلس گرم بشه، بگن آقا عجب مجلسی داشت. فراقی دارم به خدا، ولی واقع امر این است که بر حسب روایات معتبر که داریم، اونجا که ذکر مصیبت صدیقه کبرا بشه حضرت اونجا توجه میکنه، این دیگه شکی درش نیست. اونم در یه همچه مکانی خدمت کریمه اهل بیت هستیم. این لقب حضرت معصومه رو یکم روش دقت بکنید، فقط خودت با در یابی با جانت به این خانم میگن کریمه اهل بیت. بحث کریمه. بله امروز از خدا میخواییم که ما رو در محضر امام زمان مؤدب قرار بده و تحصیل میکنیم اصلا به خودشون، هرچی صلاح میدونیم به ما بدیم. فقط دعا کنیم که میگیم خدای ما رو از توجهات حضرت بی بهره مکن. ولی ما یه رسمی داریم در روزای جمع متوسط میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، اون روز پایان رو متوسط میشیم به ثمر بنی هاشم. این دست ماست و یه اسراری داره. یه استادی داشتم آقا که بارها گفتم بینی و بین ربی در این مکان مقدس روز جمعه دارم میگم و خدا گواه هست که دیگر نظیری برش ندیدم، نظیری برش ندیدم. خدایا چه یتیم شدیم ما بیچاره، یتیم شدیم، یتیم. مشکل داشتیم میگفتیم جواب میگرفتیم. آخه این مهم از آدم مشکل داشته باشه بتونه بره پیش کسی و حل کنه. الله اکبر. طبیب نفوس، طبیب بودن دیگه، طبیب، طبیب. از او شنیدم فرمود که وقتی قمر بنی هاشم از اسب افتاد، وجود نازنین صدیقه کبرا برش مجسم شد، در حالی که میگه پسرم بیا. روی این حساب گفتم یه سری هست. حالا ما کوچیک‌تر حرف هستیم، ولی از اون بزرگا یاد گرفتیم آدم متوسل بشه به حضرت قمر بنی هاشم. خیلی مسائل هست، اسرار هست، و اینو به یادگار به شما میگم. انشالله مزدم این باشه که کریمه اهل بیت شفیعم بشه، این یادگار باشه از آب گذشته. صاحبان کش یه چیزایی رو نشونشون میدن، اونایی که من محرومم فقط سرکارمون با دفتر و کتابه، اما اونا که چشمشون بازه نشونشون میدن. و خدا شاهده، خدا گواهه، باید باور بکنیم که این حرفا که ما میزنیم اینا تحقق خارجی داره و اونا که چشمشون بازه میبینن. من میگم قمر بنی هاشم باب الهوائجه، بیشتر از این عقلم نمیرسه، ولی به آسیدلی های قاضی، آیت الله قاضی، باب الهوائج بودنش رو مثل که نشون داده بودن. آقای طباطبایی چون قبر شریفش در همین جاست، روحش شاید عرایز من میشنوه، ایشان فرمودن، آقای قاضی فرمودن هر خیری و هر فیضی از مسیر ابی عبدالله، خیر هر بها. و در این وادی پیشکارش حضرت قمر بنی هاشم، ایشون فرموده بودن. نه که بخشنامه بکنیم به این بگیم به اون بگیم، اما اگر حال پیدا کردی، خودت خلوت کردی در جان خودت بدون اینکه ذره اینم پس بدی، میتونی از مسیر قمری بنی هاشم بری سراغ ابی عبدالله و کارت درست بشه. منتها بخوای سرسده را بندازی شلوغ بکنی دیگه نمیشه، نمیشه، خودت با خودت. السلام علیک یا سیدی یا مولای یا عبد فضل العباس. امام زمانش وقتی باش حرف میزد، امام حسین امام زمانش بود دیگه، مقاطر معتبر می نویسن که جل نشسته بودن حرف میزدن، یه وقتی دیدن امام حسین میگه بی نفسی انت برادر، قربونت برم. عمل خاص یا من اسف الفضل و الهبا، عجب شعری گفت، عجب شعری. من در شیراز اینو گفتم، بعد گفتم که دارم ماد یه خطاتی اینو زیبا بنویسه. در شیراز حسینیه حرف زدم، امسال که رفتم دیدم که تا وارد شدم این تابلو از دور خودشو نشان میده، داده بودن یه خطات نوشته بود، خیلی زیبا گفته. عمل خاص یا من اسس الفضل و الابا، ابل فضل ابای دوم پهله، ابل فضل الا ان تکون له ابا. میگه ای ابل فضل که آقایی را تو پای گذاری کردی، آقایی و مناعت و فضل غیر از تو پدری نمیخواهد. ابل فضل یا من اسس الفضل و الابا، ابل فضل الا ان تکون له ابا. بله، وقتی کاروان مدینه کربلا به مدینه رسیدن، مردم سوال کردن از کسان خودشون، از کسی کسی در کربلا داشت. آقا در این صف سوال کنندگان دیدم یه خانمی ایستاده مثل کوهی از زغال. این سخنگو دستاش لرزید، گفت وای بر من، این مادر قمر بنی هاشمه. من چی بگم به این چهار پسر فرستاده، کدومشو بگم؟ خانم آمد نزدیک، فرمود در کربلا چه خبر؟ گفت بعضی از فرزندانتون شهید شدن. خیلی بزرگوار این خانم، حیف، واقعا حیف. ما انقدر چیزا به صورت عنوان و سرنخ میدونیم، عمقشو نمیدونیم. همه میگن حضرت ام البنین، میدونن خوبه، بزرگه، ولی باز نمیدونن چقدر بزرگه، نمیدونن چقدر بزرگه، نمیدونن که نمرده. یه سری میگم، یه رمزیه، براتون یادگار باشه. بعدی چه مشرف میشه دیده دادم چقدر گریه میکنه. در این چه در اول علت گریه اون چهار تا قبر نازنینه، چهار تا امام اونجاست، شوخی نیست. دشمن آمده خراب تا خدا لعنتشون کنه. اما احتمال میدم که بعد از اون چهار قبرش علت اصلیه، در اون فضای سری هم هست که شیعیان بی اختیار میشن. من اینجوری تماشا میکردم تو بقیه، میدیدم اینجوری با اشک چشم میشن رسمن دارن آب خاشی میکنن این مسیر رو، برای این که گریه های اون بلبرین تو اون فضا هست. اینم در نظرتون باشه. باز دوباره فرمود در کربلا چه خبر؟ جواب شبیه جواب اول رو داد. آخر فرمود قد قطعت نیات قلبی. این اگر کسی قضیه خوب ندونه بد برداشت میکنه. اینه که من هیچ وقت ترجمه نمی کنم، نقل معنا می کنم. نقل معناش اینه که فرمود چرا منو معطل میکنی، چرا جواب نمیدی؟ خانم شما دو بار سوال فرمود جواب عرض کردم. فرمود جواب من اینا نیست، اولادی و من تحت الخضراء کلهم فداء لابی عبدالله. تمام این مردم، تمام فرزندان من فدای حسین بشن. اخبرنی عن الحسین. اینه بهش بگن ادب ولایت. من دست و بقی نشست دیگه، زمزمه میکرد، عشق میریخت، شعرهایی میگفت که الحمدلله رب العالمین. دهن من رو مثل یک حیوان دیدید، اسب و یک آهن مندازن تو دهنش میکشن، مثل همون حیوان دیگرم داشتن. تا حالا نتونستم اشعار ام البنین رو بخونم و نمیخونم، نمیخونم. فقط یک بیت، یک بیت دهنم آزاده بخونم، که دیگه اینم تنده ولی نسبت به بقیه. آقا بقیه را نمیشه گفت. چه گفت خانم؟ چه گفت؟ خدا میدونه. گفت یالیت شعری. فقط من این اجازه دارم اینو بگم، اینو دهنم بازه. یالیت شعری اکما اخبرو. توجه فرمودید؟ یعنی اینو فقط دلم میتونه طاقت بیاره، دیگری رو نمیتونم بگم. یالیت شعری اکما اخبرو. میگه کاش میدونستم راست گفتن. چی؟ دن عباس هم رفیع الیمین واقعا دست عباس رو بریدن. یک تک بیت هم میگیم که انشاءالله تعالی کربلا رفتی، یقین دارم که با این تک بیتی که از من میشنوید کربلا بنده رو دعا میکنید. چه نمیدونم چی گفته، اما هر کس گفته زیباست. میگه عاشق قمر بنی هاشم، چون میدونه او باب الهوایجم هست، بره تو حرم سر از خانه میشناسه، هر حرفی را میزنه. دیگه شوخی که نیست، هر حرفی را میزنه. یه نفر میگفت که یه ایرانی تو کربلا دیدم نزدیک صحن قمر بنی هاشم، یه حالی بهش دست داد که قابل نقل نیست. عاشقن مردم بابا، دور افتادیم عاشقیم. میگه چون عاشقی در بیرون حرم از خدا بخواه با خودت قرار بذار که بعد کلمات رو روبروی ذریح حضرت مرگانی هاشم ذکر نکنی، آقا داغش تازه میشه، شرط ادب نیست. مثلا چیه؟ میگه لا تذکرن نه اندهو سکینتن، روبروی ذریحش دیگه اسم سکینه نیاش. فإنه أوعدها بالماء. باسمك العظيم الأعظم وبسيدتنا فاطمة الزهراء وبسيدتنا فاطمة المعصومة وبسيدنا عباس بن أبي هفت مرتبة يا أرحم الراحمين. شكم زياد نكونين هرچی میگم میگم باز بعضیا بیشتر میگن، بعضیا چند هفت مرتبه روایته. انشالله روز جمعه در جوار حضرت در این مجلس خداوند متعال به هممون مرحمت خواهد کرد. هممون انشالله امروز نقضی الحاجیم هم معنای خاصی که من درز میکنم. بسم الله العظیم الاعظم به سیدتنا فاطمت الزهرا و به سیدتنا فاطمت المعصومه و به سیدنا عباس ابن علی یا ارحم الراحمین. امر فرج مولای من امام زمان سهل و نزدیک بگرد. در علو درجات امام راحل علمامون، مراجعمون، بزرگانمون، اساتیدمون، شهیدان عزیزمون بیفتاد. مقام معظم رهبری در پناه خود محفوظ بدن. به عز و جلالت به اولیاء از قسم می دهیم هر خیری را بر ما نازل کن، هر شری را از ما دور کن. به عز و جلالت نفس ما، ذریه ما از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. مریضا شفا عنایت فرما، دعاهامون مستجاب کن، حوائجمون مقضیه بفرما. پروردگارا آبرومون زائل مگردن، عزت ما زائل مگردن، حسن عاقبت به هممون مرحمت کن. مسلمانان گرفتار دنیا دستگیری بفرما، دشمنان اسلام دشمنان اهل بیت خار و ذلیل بگردن. و صلی الله علی سیدنا محمد.